أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روایت چهارم که برای حجیت استحقاق به او استدلال شده، روایت اسحاق بن عمار. متن حدیث این بود که اسحاق بن عمار میگه امام کاظم علیه السلام به من فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر، قال قلت هذا اصل، قال نعم. این منبع اصلی این روایت هم کتاب فقیه من لا یحضر مرحوم صدوق صاحب فضائلم این رو نقل کرده از سقی با این عبارت که در باب 8 از ابواب خلال حدیث دوم، چون حدیث قبلی رو از مرحوم صدوق نقل کرده بود، در اینجا داره که در حدیث دوم داره به اسناده ای عن اسحاق بن عمار، یعنی صدوق به سندش از اسحاق بن عمار. سندش چیه؟ حواله طبعا به مشیخ دادش. خب این اصل روایت. بحث در این روایت در این یا در دو جهت مطرح میشه. جهت اول مربوط به سند روایت، جهت دوم هم این که آیا این روایت از ادله استصحاب هست، دلالت بر استصحاب میکنه، یا اینکه قاعده مستفاده از این روایت یا به عبارت دیگر اون اصلی که قابل انطباق بر فروع متعدد هست، که اصل مستفاده از این روایت استصحاب نیست، قاعده دیگه هست. در مصطفی مطرح کرده، یعنی بعد از این بود صحیحه اول رو فرموده، بعد در اونجا داره که به ما ذکرنا یا زهر به ما ذکرنا صحت الاستدلال به واسطه اما واسطه اما اشتباهی در لفظ، یعنی کلمه واسطه اما رو اومده مقصود همین اتفاق ابن عمار بود. همین روایت ادا شکرت ابن علال اکثر قلت هادا اصلا قال علیه السلام نه، همین اینو جدا مثلا نگرد در ذیل سیه زراره سیه سالسه زراره بعد از دو فرمونده به همون ترتیبی که در سیه زراره گفتیم به همین نحو میشه به روایت اسحاق بن عمار هم استدلال بکنیم. بعد حرف مرحوم شیخ رام که فرمونده که این روایت یه قاعده دیگه داره اونو فرمونده درست نیست داره بعد نسبا مطرح شد. خب این جهت اول از بعد در سند روایت، جهت دوم در دلالت. اما نسبت به سند روایت تعبیری که از این روایت در کلمات شده، نوع کلمات شده، اینه که از این روایت تعبیر به موثقه کردم، یا در بعضی از تعبیرات مثل عبارت مرحوم مجلسی در روزه اومده موثقه کسحی، یعنی چون روایت را از اسحاق بن عمار نقل کردن و به جهت اینکه در خود اسحاق بن عمار هم یه شبهه ایست که فتحی باشه یا فتحی نباشه، گاهی از روایات او تعبیر به موثق میکنم، گاهی تعبیر به صحیح و مصحح میکنم. در کلمات از این روایت تعبیر به موثق شده در کلام مرحوم شیخ در رسائل، در کلام مرحوم کویی، و در نوع کلمات تعبیر به موثق یا مصحح شده. و توضیح و تقریب معتبر بودن و موثق بودن این روایت هم از این جهته که این روایت رو مرحوم فقیه، مرحوم صدوق در فقیه از اسحاق بن عمار نقل کرده. در مشیخه فقیه هم سند به اسحاق بن عمار ذکر کرد، گفت تمام اونی را که در متن از اسحاق بن عمار روایت می کنم ماکان فی عن اسحاق بن عمار فقط روید و عن ابی عن عبدالله ابن جعفر عن علی ابن اسماعیل عن صفان عن اسحاق بن عمار سند ذکر کرده. خود راوی مباشر از امام علیه السلام که اسحاق بن عمار، سندم تا اسحاق بن عمار در فقیه هست، سندم در کلمات هست در کتب فقیه نوعا نوزو خودم تصمیم کردن که سند به اسحاق بن عمار هم که صحیحه، خود اسحاق بن عمار هم که معتبره، پس روایت میشه موثق یا صحیح میشه. تقریب اعتبار روایت این که این دوتا هم خود اسحاق بن عمار موثق و معتبره، هم سند صدوق به اسحاق بن عمار. منتها به این تقریب برای اعتبار اشکال شده از دو جهت. جهت اول که در کلمات منوای سر عنوان شده در بحوث و مباحث، عبارت از این که اینجا یه اشتباهی صاحب وسائل انجام داده، در واقع این روایت در فقیه نبود که به این نقل نیست که اسحاق ابن عمار قال، اینجوری که نیست. در فقیه عبارت فقیه اینه که رویه عن اسحاق ابن عمار، رویه عن اسحاق ابن عمار. خود مرحوم صدوق کنه ابتدا نکرده به اسحاق ابن عمار. وقتی که اینطور شد، اشکالی که اینجا مطرح میشه اینه که هرچند مرحوم صدوق در مشیخه فقیه سند به اسحاق ابن عمار ذکر کرد، ولی اون سند مربوط به روایاتی هست که ابتدا بعد از صدوق به اسحاق ابن عمار، یعنی مستقیما گفته باشه اسحاق ابن عمار قال زراره مثلا، یا روا اسحاق ابن عمار، روا گفته باشه، روا اسحاق ابن عمار، روا زراره، روا محمد مسلم، سندش میگه درست میشه. ولی اینجا که نداره که روا اسحاق ابن عمار، داره رویه عن اسحاق ابن عمار. اون سندی که در مشیخه هست منطبق بر این نمیشه. حالا در بحث تعبیر شده به این که این مبتنی بر اون بحث اون که آیا شامل میشه یا شامل نمیشه، در مباحث دیگه تصریح کرده که اصلا شامل نمیشه، این روایت میشه مرسل دیگه. در این روایت سند ذکر نکرده، چون داره روبیان اسحاق ابن عمار، اون سند در مشیخه هم که مربوط به این نمیشه، مربوط به جاییست که ابتدا به اسحاق ابن عمار کرده میشه. این اشکال از جهت اول. نسبت به این اشکال جوابی که میدن اینه که نه، اون عبارتی که داره مرحوم صدوق در فقیه که ما کان فی عن اسحاق ابن عمار، سند رو که به اسحاق ابن عمار ذکر میکنه، این سند معناش اینه که هر جا که اسحاق ابن عمار از امام علیه السلام چیزی رو روایت نقل میکنه، خب اینجا هم این روایتی که ولو روایت بله همین ابن علی الیقین ولو نگفته قال اسحاق ابن عمار او روا اسحاق ابن عمار، ولی به هر حال روایت اسحاق ابن عمار در فقیه در مشیخه، عبارت مرحوم صدوق در مشیخه اینه که ماکان فیه عن اسحاق ابن عمار، و ماکان فیه عن اسحاق ابن عمار این عبارت رو هم میگیره، اختصاص نداره به این. این اشکال از جهت اول که سند در مشیخه به اسحاق ابن عمار شامل این روایت چهارم مولد بحث ما هم میشه، نه اینکه این خارج از اون سند باشه تا مرسل تلقی بشه. این اشکال اول. اشکال دومی که اینجا وجود داره عبارت از اینه، حالا ما قبول کردیم سند مشیخه شامل این روایت هم میشه، ولی خود سند مشیخه تا اسحاق ابن عمار مشکل داره. چرا؟ چون در سند او ولو نوعاً از اجلا هستند، داره مرحوم صدوق فرموده ابی از عبدالله ابن جعفر، از علی ابن اسماعیل، از صفوان، از اسحاق ابن عمار، پدرش عبدالله ابن جعفر صفوان، اینا از اجلا هستن، ولی این وسط علی ابن اسماعیل در سنده، علی ابن اسماعیل محل اشکاله، پس سند صدوق به اسحاق ابن عمار به خاطر علی ابن اسماعیل محل اشکال، چون معلوم نیست که این علی ابن اسماعیل چه کسی هست، مردد بین چند نفر هستن، چند نفر در این طبقه هستن که احتمال داره عنوان علی ابن اسماعیل مطلق منطبق بر او بشه. این که چه کسی هست معلوم نیست، بعدم آیا میشود حکم وثاقتش کرد یا نمیشه، از این جهت هم اشکال داره. پس سند داره این روایت، مرسل نیست ولی سند با اشکال داره. آیا میشه این علی ابن اسماعیل را مشکلش را حل کرد که این روایت بشه معتبر؟ در علی ابن اسماعیل در کتاب رجالی بحث شده، به وجوهی خواستن علی ابن اسماعیل را بله اعتبارش را درست بکنن، اول تعیین بکنن بعد اعتبارش را درست بکنن. بعضیا بله از این رو وارد شدن، از جمله مرحوم خویی فرموده که علی ابن اسماعیلی که در این سند با در سند صدوق به اسحاق ابن عمار هست، علی ابن اسماعیل ابن عیسی، علی ابن اسماعیل ابن عیسی و علی ابن اسماعیل ابن عیسی هم ولو در مورد او توفیق خاصی نداری، ولی بالاخره از رجال کامل زیاره هست دیگه، با مبنای کامل زیاره درستش میکنی، تعیین میشه علی ابن اسماعیل در علی ابن اسماعیل ابن عیسی، و اعتبار علی ابن اسماعیل ابن عیسی هم به خاطر رجال کامل زیاره هست. حالا چطور تعیین میشه چطور تعیین شده علی ابن اسماعیل در اینجا به علی ابن اسماعیل ابن عیسی، اینو در جمع متعرض این بحث شدن، فرمودن که در اینجا مرحوم صدوق در مشی در مشی در طریقش به زراره و حریف و حماد ابن عیسی در این موارد علی ابن عیسی را ذکر کرده، طریقش را به حریف ذکر کرده و طریقش را به زراره به همین صورت ذکر کرده. در بیان طریق به اسحاق ابن عمار، بله، او در اونجا هم علی ابن اسماعیل را ذکر کرده. در اون دو مورد دیگر، اون راوی از اسحاق اسماعیل علی ابن اسماعیل عبدالله ابن جعفر و در یکی از اینجاها علی ابن اسماعیل ابن عیسی، در هم غیر از طریق اسحاق ابن عمار در طریقش به حدید و زراره، علی ابن اسماعیل ابن عیسی بیان شده. وقت این نشون میده که این علی ابن اسماعیلی که در این طبقه هست که عبدالله ابن جعفر از او روایت میکنه، این همون علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست، علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست، نه شخص دیگه. خب این بله روی نصاب بله نه 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 در چون در طریق صدوق به حریف علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست، قبلش هم عبدالله ابن جعفر، از این معلوم میشه که اون علی ابن عیسایی که در طریق صدوق به اسحاق ابن عماره، اونم علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست. از مقایسه این طرق با هم این مطلب به دست میاد. یک وجه دیگه‌ای که در اینجا گفته شده برای اعتبار علی ابن اسماعیل واقع در این سند، این که گفتن علی ابن اسماعیل در اینجا علی ابن اسماعیل سندی هست، چون کشی در بله اینا نقل کردن از کشی که از نصر ابن سبا نقل کرده که علی ابن اسماعیل همون علی ابن اسماعیل سندی هست که ثقه هست. این یک وجه دیگه هم که این را در کلام مرحوم وحید بهبانی و همینطور مرحوم حاجی نوری در مستدرک از این را پیش اومده که علی ابن اسماعیل اینجا علی ابن اسماعیل سندیه، اونم ثقه است، چون نصر ابن سبا در مورد او گفته ثقه است. رای دیگه اینه که بگیم که علی ابن اسماعیلی که باقی در این سند بعد از تعیینش به علی ابن اسماعیل سندی یا به بله یا به علی ابن اسماعیل ابن عیسی مطلق، از جهت این که اکابر از اون نقل کردن، اجلا ازش روایت کردن، از این جهت حکم به اعتبار او میشه. بعضی هم از این را پیش اومدن در همین عبارت کشی، بله در عبارت کشی که داشت از نصر ابن سبا نقل کرد که علی ابن اسماعیل در اینجا علی ابن اسماعیل سندی هست، در عبارات متعارف کتب، معروف کتب، علی ابن سندی هست. ولی مرحوم علامه همین را که از کشی نقل کرده در نسخه خلاصه هست که علی ابن سری هست، علی ابن اسماعیل در اینجا همون علی ابن سریه. علی ابن سری اگه باشه، علی ابن سری کسی است که به خصوصی نجاشی توثیق کرده او را، دیگه توثیقش را از راه عبارت نجاشی درست میکنن، نه از راه عبارت کشی. همین مقدار که علی ابن اسماعیل در اینجا علی ابن سری باشه و در مورد علی ابن سری هم که توثیق بله نقل شده، اون حساب حکم به اعتبار او میشه. این اینا راهای مختلفی است که در اینجا برای اعتبار علی ابن اسماعیل گفته شده. حالا بعضی از این راه مثل این که اونچه که مرحوم وحید بهبانی و مرحوم حاجی نوری به او استناد کردن که استناد به حرف نصر ابن سبا باشه که در رجال کشی از نقل شده، و این قسمت ها را اشکال کردن که خود نصر ابن سبا هم به اصطلاح مبصر نیست، چجور به توصیقات او ما بخواهیم عمل بکنیم. ولی بعضی از بله وجوه دیگر مثل این که علی ابن اسماعیل همون علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست که در بعضی از جاها تعبیر سندی هم به دنبال او هست، یعنی سندی هم همون وصف لقب علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست. این رسمت را اگر با توجه به اونچه که در معجم الرجال اومده علی ابن اسماعیل را تعیین بکنیم در علی ابن اسماعیل ابن عیسی، علی ابن اسماعیل ابن عیسی که سندی هم در بعضی از موارد به عنوان لقب او باشه، این قسمت را اگر از معجم قبول بکنیم در رمیمش که مرحوم آیخویی اعتبارش را از طریق رجال کامل و زیاره درست کرده، اون را کسی اشکال بکنه، میشه با به جای او از یه مقدمه دیگه استفاده بکنیم و اون اینه که علی ابن اسماعیل ابن عیسی بله ولو توصیف خاص نداره ولی اجلا از او روایت کردن، روایات متعددی در کتب اربعه علی ابن اسماعیل ابن داره که در بعضی از اونها تصریح به ابن عیسی شده، در بعضی دیگه هم با قرائن معلوم میشه که علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست. وقت نقل اجلا ولو به تنهایی مکاشف از وثاقت نباشه ولی موضوع برای اون قاعده توفیق معارف درست میکنه. علی ابن اسماعیل عیسی کسیست که اجلا ازش نقل کردن، طبعا از معارف میشه، مورد در روایات متعددی ازش نقل کردن و در مورد او ذمی هم نیومده، به این ترتیب درست میشه. نتیجه در حقیقت یعنی مدعا توثیق علی ابن اسماعیل هست ولی از ذم دو مقدمه، یک مقدمه اینه که علی ابن اسماعیل در این طریق علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست با اون تقریبی که در معجم هست، مقدمه دوم اینه که علی ابن اسماعیل ابن عیسی بله معتبر هست به جهت به خاطر معروفیتش و بر اساس قاعده توثیق معارف. به این ترتیب اگه این با استناد به این دو مقدمه میشه اعتبار علی ابن اسماعیل رو درست کرد. این بحث من حیث سند در این روایت. اما من حیث دلاله، آیا این روایت مربوط به استصحاب هست یا مربوط به قاعده دیگه غیر از استصحاب؟ اصل این مطلب که از این روایت یه قاعده عام استفاده میشه، مفاد این روایت قاعده عام، قاعده کبرای کلی هست، این قسمت جای اشکال نیست، این مسلمه. روی این حساب در بررسی احتمالات این نکته نقش داره که ما مفاد در روایت از روایت استفاده میشه که این نه حکم جزئی هست بلکه یه قاعده کلی هست که قابل تطبیق بر فروع متعدد هست. چون در اینجا اسحاق ابن عمار وقتی این مطلب را از امام شنید پرسید که هذا اصل؟ قال نعم اصل. خود همین که امام فرمود اصل هست، نعم اصل یعنی قاعده کلی هست. در اصل قاعده کلی بودن، کبرای عام بودن جای اشکال نیست. کلام در اینه که مفاد این فبن علل یقین آیا استصحاب هست یا قاعده یقین معروفه که در موارد شک ساری گفته میشه که اگه قبلا یقین داشتید و بعد شک کردید بنای بر او بذارید، یا امر دیگه هست. در اینجا خب احتمالاتی در مطرح شده در کلمات اصولیین و در کلمات فقها در این قسمت. یکی از احتمالات عبارت از اینه که ما مفاد روایت همون قاعده یقین در خصوص باب صلات باشد که در حقیقت عبارت از اینه که بر مکلف عند شک در رکعات صلات باید بنای بر یقین بذارد، یعنی راهی را انتخاب بکند که در اون راه یقین به براءت ذمه پیدا میکنه، یقین به فراغ پیدا میکنه، که این راه هم عبارت از این که بنای بر اکثر بذاره نماز احتیاط منفصل بکنه. این احتمال اول که روایت ناظر به این که میگه ابن علی یقین، یعنی باید یقین به براءت تحصیل بکنی، که یقین به براءت هم با توجه به روایات دیگر حاصل می شود با بناگذاری بر اکثر و اتیان به رکعت احتیاط منفصلتا. در باب شک در رکعات یه قاعده کلی بشه دیگه، هر جا شک کردی بنای بر حالا این احتمالات را بله این خود احتمالات، حالا در بررسی این احتمالات باید ببینیم که این با اصل بوده، اون نکته ای هم که گفته شده این نکته باید معلوم بشه که این با به عنوان قاعده کلی میتونه قرار بگیره یا نه. اگر بعضی از این احتمالات نتونست به عنوان قاعده عام باشد، حکم جزئی خاص بود، دیگه طبعا معلوم خود همین قرینه بر عدم صحت اون میشه. ولی اینجا طبق این خودش یه قاعده عام که در موارد شک در رکعات بنای بر یقین میسازد. خب این احتمال اول. مرحوم شیخ این که مفاد روایت اسحاق بن عمار اینه، اینو مسلم گرفت، مفروغ العین گرفت. فاصلا اون سعی زراره رو گفت مفاد سعی زراره مثل اینه، این در این که مفاد روایت اسحاق بن عمار قاعده بنای بر اکثر هست، اینو مسلم گرفت، فرموده سعی زراره حمل بر این میشه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، این روایت ناظر به استتاب باشه. اذا شککت فابن علی الاکثر، یعنی در جایی که شما یقین داشتید و شک در بقای امر پیدا کردید، بنای بر یقین بذار. اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی جایی که یقین داشتی و بعد از یقین شک شد، به همون یقینت بچر، تمسک به اون یقینت بکن. بنای بر یقین بذار یعنی تمسک به استناد به این یقین بکن. این احتمال دوم، که این احتمال در بعضی از کلام از جمله در کلام صاحب وسائل این احتمال اومده که فرموده که اینکه امام فرموده که بنای بر یقین بذار، این اصلا احتمال داره که مربوط به شک در رکعات نباشه، مربوط به شک در افعال باشه. و قبل از فوت محل، شک در افعال قبل از موضی محل، باید آدم اعتنا بکنه دیگه. اگه شک کرد که در بله سجده اول انجام داده، نمیدونه سجده دوم رو انجام داده یا انجام نداده، در محل هست، باید اعتنا بکنه. این که اعتنا بکنه یعنی بنای بر عدم بذاره یقین و عدم اتیان دار، شک کرد که سجده ثانی رو انجام داده یا انجام نداده. این در عبارت مرحوم صاحب وسائل در ذیل همین روایت اومده که احتمالی مطلب هست که این روایت رو هم بر این روایت رو به این معنا هم بکنیم. او یکون مخصوصا به شک فی بعض الافعال قبل فوت محله، قبل فوت محل یعنی همون که مربوط به شک در رکعات افعال باشه، در حقیقت مفادش هم مفاد استصحاب است دیگه. این که در شک در رکعات، شک در افعال، نه شک در رکعات، در شک در شک در افعال نماز با موجب بطلان نماز نمیشه، بلکه باید تدارک بکنه در تا وقتی در مرحله باید تدارک کنه. در کلام مرحوم میرزای قمی هم این رو عبارت روایت رو همینجوری معنا کردن. بله فرمودن که ظاهر این روایت اسحاق بن عمار و غیر اینها اینه که اون اصلی که امام علیه السلام در این مورد بیان کرده عبارت از عدم سابق یقینی، که این عدم سابق یقینی را نباید به شک نقض بکنه. ولا ينقض الیقین به شک با هذا الاصل جار فی اجزاء الصلاه و انما استثنی منها اعداد و رکعات. این قاعده عام، قاعده عام مربوط به رکعات نیست، مربوط به تمام موارد و اختصاصی به بحث رکعات نداره، بلکه در مورد رکعات اگر گفتیم مقتضای استصحاب خلاف بنای بر اکثر است، او را استثناء حساب میکنیم، ولی در بقیه موارد شک به این قاعده عقد میکنیم. این احتمال دوم که مفاد روایت استصحاب باشه. بنابراین که مفاد روایت استصحاب باشه، اصلا اختصاص این روایت به شک در رکعات هم قبول نمیشه. میگیم این روایت را امام به صورت عام فرموده، ربطی به شک در رکعات نداره. ممکنه به اطلاق شک در رکعات رو بگیره اگه استصحاب قابل تطبیق باشه، ولی اختصاص به این نداره. بله ولو مرحوم صدو در فقی این رو در بحث شک در رکعات آورده، ولی این برداشت مرحوم صدوق مضمون روایت چیزی نیست که ناظر به شک در رکعات باشه. این احتمال دوم. احتمال سوم در اینجا اینه که قاعده مقصود از یقین در اینجا قاعده یقین با یقین معروف باشه، که در موارد شک ساری، بله در مواردی که ابتدا انسان یقین داشت بعد شک براش پیدا شد، یعنی در نفس ما قطع بهی سابقا، نفس ما تلقن بهی سابقا شک کرد، خب اینجا گفته میشه که بنای بر یقین سابق بزن. این احتمال بله سوم. احتمال چهارم اینه که این روایت ناظر به خصوص شک در رکعات باشه، و معنای بناگذاشتن بر یقین هم، یعنی حکم به معنای بناگذاشتن بر یقین اینه که بنای بر عقل بذاره، که طبعا بنای بر عقل گذاشت اون رکعت رو باید متصل کم بکنه دیگه، در شک در سواشار بنای بر یقین بذاره، یعنی بنای بر عقل بذاره، بگه سه تا خوندم یه رکعت دیگه هم انجام بده، که روایت در حقیقت بنای بر یقین بذاره یعنی بنای بر عقل بذاره، که و نتیجه میشه که رکعت مشکوکه رو متصل بکنیم. منتها این مضمون روایت این میشه، ولی این مضمون مراد جدی امام نیست، چون مخالف با مذهب است و حمله بر تقیه میشه. این احتمال چهارم. در کتاب در بله در روضة المتقین و اینجور اومده که انه برداشت مشهور در این موارد از این بله برداشت مشهور در این موارد ظاهر این روایت همون بنای بر عقل، ظاهر روایت بنای بر عقل، یعنی ناظر به بحث شک در رکعات هست ولی مضمونش بنای بر عقل، این یعنی استصحاب خاص نه کبرای استصحاب در باب شک در رکعات بنای بر عقل رو. این رو معلوم مجلسی در روزه فرموده ظاهر این روایت، این روایت اسحاق رو که مطرح کرده فی المبصره کالصحیح از اسحاق ابن عمار نعم به ظاهره البناء علی العقل، بعد گفته که مرحوم صدوق هم رو این حساب، مرحوم صدوق در بحث شک در رکعات قائل به تغییر شده، چون در حقیقت جمع کرده بین این روایتی که یدل علی البناء علی العقل و روایاتی دیگه ای که یدل علی البناء بر اکثر، پس این قسمت مفاد این روایت را بنای بر عقل گذاشت. مرحوم صاحب حدایق هم در حدایق فرموده که اکثر اصحاب از این روایت از این خبر فهمیدن بنای بر عقل را، اکثر الاصحاب فهم و من هذا الخبر ان المراد به البناء علی العقل فیکون ذالک قاعدتن مخالفتن لتلک قاعده، این بنابر اگه مضمون این روایت رو بنای بر عقل بگیری با اون قاعده ای که موافق با مذهب هست که بنای بر اکثر در شک رکعات باید این مخالف بود میشه، حالا که مخالف شد و حدایق میگه که قد تکلفوا للجمع بینهما، ما خودمون چجور جمع کنن بین این روایت که یدل علی البنای علی العقل با اون روایات دیگه که یدل علی البنای بر اکثر چجور جمع. پس احتمال چهارم اینه که روایت در حقیقت مفاد روایت همونی باشد که عامه ملتزم به او هستند یا اکثر عامه ملتزم به او هستند که در این موارد بنای بر عقل میذارن و نمازش نماز احتیاط را یک رکعت متصل میکنن، همون حرف عامه رو میگه که مراد جدی طبعا نمیشه، میشه حمله بر تقیه. یه احتمال پنجمی هم در بعضی از کلمات اومده که اصلا در اینجا امام بفرماید که بنای بر یقین بذار، معناش اینه که در اذا شکست فبن علی الیقین، یعنی انسان باید به یقین اتکا بکنه، شک به شک و اوهام و وسائس نفسانیه اعتنا نکنه. در حقیقت این بیان اینه که انسان عملش را بر اساس یقین بذاره، بر اساس یقین عمل بکنه، به وسوسه اعتنا نکنه. اینکه بله تون تون برای او شک پیدا میشه، نباید گوش به این وسوسه شیطانی اینا از شیطان هست و نباید گوش بده، باید بر میزان در زندگیش یقین باشه، نه اینکه با شک زندگیش رو بگذرونه. این احتمال پنجم. حالا اینا احتمالاتی است که در مجموع در بین مطرح شده. حالا باید ببینیم که با توجه به خصوصیاتی که در این روایت هست که بله اون با توجه به الفاظ و عناوینی که در این روایت وارد شده، به خصوصیتی که در روایت در خود روایت به او تصریح شده که این یه قاعده عام هست، کبرای کلی هست، اختصاص به مورد دون مورد نداره، با توجه به این باید ببینیم که این احتمالات کدومی از این احتمالات صحیح هست. نسبت به احتمال اول که مقصود از این روایت همون قاعده یقین در باب صلات باشه که بنای بر اکثر باشه و رکعت منفصله بخونن، که همون که مرحوم شیخ فرموده بود، آیا روایت را میشه بر این هم کرد یا نه؟ اینجا اشکالات گفتن که این نمیشه روایت را بر این معنا هم کرد. یکی از این اشکالات که در کلام مرحوم آقای کوهی در مصفام هست، در علم اینجا که حرف شیخ میخواد رد بکنه، در کلمات اعلام دیگه هم هست، عبارت از اینه که خب در اینجا اگر ما مفاد روایت را به نحوی که مرحوم شیخ می‌فرماید به اون نحو بخوایم هم بکنیم، این خلاف ظاهره. چرا؟ چون در اینجا امام فرمود که اذا شککت فابن علی یقین، این که فابن علی یقین این نشون میده که در این مورد شک یقین وجود دارد، یقین موجود هست بالفعل، که شخص باید به اون یقین استناد بکنه، تمسک بکنه. این با استفهام سازگاری داره، چون در موارد استفهام یقین به حالت سابقه وجود داره، ولی با قاعده بنای بر اکثر سازگاری نداره، چون یقینی که در اونجا گفته شده یقین به فراقه، یقین به فراق که الان وجود نداره، یقین به فراق باید تحصیل بشه، نه اینکه الان وجود داره. پس با حالی که در این روایت که امام فرموده ابن علی یقین، از خود این روایت در میاد که یقین مفروض الوجوده، مکلف باید به جای شک به این یقین بچسبه، به این یقین استناد بکنه. حمل ابن علی الیقین بر احتمال اول باعث میشه که ما بگیم اینجا یقین موجود نیست، یقین را مکلف باید تحصیل بکنه. این برخلاف ظاهر این روایت. این یک وجه که در حقیقت ابطال میشه با این وجه، احتمال اول. وجه دیگه ای که گفته شده عبارت از اینه که در اینجا خب ما اونچی که با الفاظ روایت از الفاظ روایت میبینیم اینه که این ناظر در اینجا خصوصیتی برای موضوع ذکر نشده، بلکه امام علیه السلام به صورت کلی فرموده اذا شککت فابن علی الاکثر، به حمل این روایت بر احتمال اول معناش اینه که این اختصاص دارد به باب شک در رکعات، و حال اینکه در روایت قرینه بر این جهت وجود نداره. اگر این روایت حمل بر استصحاب بشه با اطلاق این روایت سازگاری داره، مقتضای اطلاقشه، ولی حمل این روایت بر احتمال اول موجب اختصاص این اطلاق به باب شک در رکعات، و ما هم قرینه بر این اختصاص نداریم. بله مرحوم صدوق در فقیه این رو فرموده، ولی این برداشت مرحوم صدوق در فقیه که دلالت بر این نداره که این اختصاص به باب شک در رکعات داشته باشه. پس این احتمال دوم که احتمال اول که روایت رو حمله بر این معنا بکنیم، این احتمال تمام نیست. یه وجه سومی هم ذکر شده در بعضی از کلمات برای بله نفی این احتمال اول، و اون عبارت از اینه که در اینجا بله ما اگر در بر اساس اون چیزی که در بحث بله در بحث قبلی گفتیم، بله در بحث قبلی یعنی در صحیحه زراره گفتیم، هم جواب مرحوم نائینی را ما از اشکال شیخ اگه قبول کردیم، مستفاد از جواب مفاد جواب مرحوم نائینی این بود که در موارد شک در رکعات وظیفه منقلب میشه، وظیفه منقلب میشه، چون همونطور که مرحوم آقای کوهی توضیح داد اجزا موجب توسعه در واقع میشه، مکلفین دو قسمن، مکلفی که افرادی که لم یعت به رکعت رابعه یا شک دارن یا شک ندارن. اگه شک داشته باشن وظیفه اینا رکعت منفصله است، اگر شک نداشته باشن وظیفه اینا رکعت متصله است. و اگه ما به این معنا بگیریم دیگه اصلا قاعده یقین در این موارد اون قابل تطبیق بر خود همین استصحاب هم میشه دیگه، نه اینکه بله یقین به فراغ اگه شخص بخواد پیدا بکنه یقین به فراغ از رای همین دلیل استصحاب هست که یقین به فراغ پیدا میکنه، نه چون به کمک استصحاب یک رکعت رو انجام میدهد و استصحاب تنظیم می کند موضوع اون وظیفه دوم را. خب وقتی که استصحاب تنظیم کرد موضوع وظیفه دوم را، یقین اگر قابل تحصیل هم باشد، واجب التحصیل هم باشد، از باب یقین استصحاب هست نه از باب قاعده اخرایی در باب رکعات صلات. نهایت چیزی که شما مرحوم شیخ در احتمال ثانی گفتید اینه که گفتید این یقین به فراغ را دلالت داره و یقین به فراغ از راه رکعت منفصلت به این اختصاص داره، به یه قاعده خاصی در مقابل استصحاب دیگه. اگر ما استصحاب را بر اساس جواب مرحوم نائینی توضیح بدیم، نقش استصحاب را بر اساس جواب مرحوم نائینی توضیح بدیم، با خود استصحاب یقین به فراغ پیدا میشه. بس این روایت اینجور نیست که حتی اگر ناظر به شک در رکعات هم باشه اختصاص داشته باشه به بیان یه قاعده اخرایی در مورد چی، بلکه نه، ناظر به همون استصحاب ممکنه باشه. بنابراین که وظیفه واقعی اگر ترجاش باشه یا این وظیفه واقعی باشه. Thank you.